بگیرن، منتظر هستن قیمت ها بیاد پایین. و اینجا خوشحال کننده ترش این هست که زوجهای جوانی که حالا به دلایلی که هست، و یعنی حالا اون دلایل منطقی هست که در فرهنگ ما باب هست که کسانی که بخوان ازدواج بکنن، حالا بالاخره به خاطر این مراسم باید یه زیورالاتی رو تهیه کنن و آقای داماد برای هدیه بخره برای عروس خانم و حالا اون هدایای اطرافیانش، این فرصت خوبی هست. الان قیمت طلا ارزون شده، بهترین موقع هست. اگر دیگه حالا جوان ها بهانه و ایراد نگیرن که طلا و جواهر گرونه ما نمیتونیم ازدواج بکنیم، الان فرصت خوبی هست. قیمت وقتی میاد پایین این امتیاز رو هست که کسانی که میخواستن تهیه بکنن الان بهترین فرصته.
البته یه جوری گفتید دیگه الان ارزون شده، من یاد چیز افتادم، مثلا سکه 1,000,000 تومانی 980 تومانی. بالاخره 4,000,000
نه ما الان داریم قیاس میکنیم به همین یکی دو.
آره واقعا البته راست میگید، من همین در اواخر پارسال بود رو 5 تومن هم رفت سکه دیگه، یعنی
بله حتی بالای 5,000,000 تومان هم رفت سکه.
عجب.
حالا یه نکته خیلی جالب دیگه که این وسط خیلی جالب هست، ما گاهی اوقات وقتی که تو صحبت‌های قبلی که بعضی وقتا قیمت طلا میرفت بالا، میگفتیم که قیمت جهانی طلا، اونس جهانی،
درسته درسته،
این در حالی است که خیلی الان اونس جهانی در مثلا 2 ماه اخیر به شدت افزایش پیدا کرده، یعنی از کانال 1300 دلار الان به بالای 1400 دلار قیمت اونس جهانی رفته بالا، و درست برعکسش قیمت در داخل کشور رو به کاهش گذاشته. حالا اگر اون قیمت جهانی افزایش پیدا نمی کرد، یعنی اگر ما این معادله رو الان بخواد اصلاح بکنیم و بگیم که اتفاق خاص سیاسی اقتصادی در دنیا پیش نیاد که باعث بشه قیمت جهانی طلا افزایش پیدا بکنه، و اگر اون هم کاهش پیدا بکنه، این کاهش به انضمام اون کاهش قیمت ارز که اتفاق افتاده و باعث کاهش شده، دیگه به قول معروف نور خواهد شد و اقتصاد بیشتر کاهش.
خب آقای کشتیارایی به من کوتاه میفرمایید که به نظرتون دوباره قیمت پایین میاد؟ چون داشتیم میانی کلمتون دلار رو، من با یکی از فعالان بازار دیشب آخر وقت صحبت میکردم، به اصطلاح از اینا که دلار فردایی و اینا معامله میکنن، اون که اصلا به من گفت رو 9-9.5 داریم فکر میکنیم.
خب ببینید، اگر که این دقیقا یک معادله اقتصادی است، ما قیمت طلا و سکه در داخل کشور ما از حاصل ضرب قیمت جهانی و قیمت ارز به دست میاد. ما همین الان تو صحبت ها ما گفتیم حالا قیمت ارز، قیمت جهانی رو ما ثابت فرض بگیریم الان 1414-15 دلار هست، اگر ما این عدد رو ثابت میگذاریم، یک طرف معادله ما قیمت ارز هست. حالا هر مقدار یا هر میزان درصدی که قیمت ارز کاهش پیدا بکنه، به همین میزان درصد کاهش روی قیمت طلا و سکه. حالا اگر فعالان اقتصادی، اگر بانک مرکزی نظرش اینه که حالا از در درجه اولی بوده که قیمت بازار ارز آزاد رو به قیمت نیمایی برسونن، حالا اگر همین اتفاق بیفته، مسلما چنین اتفاقی
بازم دوباره قیمت پایین میاد. قیمت جهانی الان چنده هر اونس؟
1414 دلار.
1414 دلار هر اونس، اون وقت
هر اونس یعنی 31,103,000 گرم، یعنی 31.1 گرم مثلا بخوام گرد بکنیم میشه 1 اونس طلا.
درسته.
و این رو اگر شما، این البته طلای 24 عیار، اگر این 1 گرم این طلا رو به که 24 عیار هست تبدیل به 18 عیار یا تبدیل به 22 برای سکه بکنید، 21 خودی برای سکه بکنید، این قیمت طلا در میاد. الان همین حاصل ضرب رو وقتی که ما اعلام می‌کنیم، الان ببینید امروز تا این لحظه حالا 3,950,000 تومان سکه است.
ایول 3,950؟
بله 3,950. 3,950 الان قیمت سکه است. اگر همین قیمت جهانی رو با قیمت ارز آزادی که دیروز آخر وقت بوده ضرب و تقسیم بکنیم، قیمت طلایی که در یک سکه به کار رفته 3,850,000 تومان.
زنده باد. خیلی خوب، خیلی خوب. بله. دیگه عدد و رقم گفتید کاملا، منم که سر از بازار در متوجه شدم.
یه عدد و رقم الان برای الان، حالا در طول روز ممکنه تغییر.
آره خب به قول بازاری مزنه تغییر میکنه. آقای کشر خیلی ممنونم از اظهار نظرتون و صحبتتون در پارک شهر رادیو تهران.
من در خدمتتون هستم.
صحبتتون بخیر، خدا نگهدار. گفتگو زنده برنامه رو شنیدید چندان گفتم با رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر کشور. ما اصلا برنامه‌ای داری واسه خرید؟
من فقط پیام مردم میخواستم براتون بخونم. خیلی نکته جالبی رو اشاره کردن، نوشتن در حالی که دلار و سکه کاهش داره چرا قیمت خودرو کاهش نداره؟ پس مشخص بازارهایی که دولت توی اون سرمایه داره کاهشی نداره. این نکته ایه
این نکته ایه، ولی من خواهش میکنم که ما از اونور بوم هم نیافتیم. ببین الان دولت تصویب کرده که ایران خودرو و سایپا سهام بخش دولتیش واگذار بشه به بخش خصوصی.
بله.
خب دیروز یکی از روزنامه‌ها نوشته بود که دو تا قطعه ساز بزرگ کشور که یه جورایی با هم درگیرن، رسما درگیرن، خب علیه هم خبر پراکنی میکنن، هر جا بتونن همدیگر رو تخریب میکنن. حالا جالبه بهت بگم، یکی از خبرنگارای حوزه خودرو منو تو دو تا کانالی که این دو تا قطعه ساز علیه هم راه انداختن عضو کرد و چه حرفایی که واسه هم نمینویسن. فلانی از فلان شرکت نمیدونم اختاپوس فساد، این یکی از اون هم میگه اون یکی زیرا به این وزر، اصلا یه وضعیه. خب ما اصلا اینجا این دوتا قطعه ساز دارن رقابت میکنن که اون سهام دولت رو بخرن.
بله.
میخوام خیلی صریح بهت بگم من ترجیح میدم این خصوصی سازی فعلا اتفاق نیفته تا یک نظارت دقیقی روش بشه و بعد معلوم شه این سهام دولت قراره به چه کسی واگذار بشه. باز دولت مردان در معرض پرسش هستن، ممکنه یه ذره حیا بکنن، بعضی وقتا در قبال گرونی حواسشون جمع باشه. دست بخش خصوصی بره به نظر من همین کنترل هم دست میره. یعنی سوداگری ممکنه در بازار اتفاق بیفته و همین خودروی 5 میلیونی که پلیس دیروز آمار داده پراید در سال گذشته بیشترین عامل مرگ و میر تصادفات تهرانی ها بوده در خیابونا، همین عرابه مرگ 5 میلیون تومانی رو یه دفعه ممکنه 70 تومن بخریم. میدونی چی بهت میگم؟
بله.
یعنی با اینکه دولت تصویب کرده که خصوصی سازی اتفاق بیفته و راستش اینه که ما هیچ کدوممون خاطره خوبی از خصوصی سازی ها نداریم در کشور، پتروشیمیا که گاوای شیرده دولت بودن همون اول با ثمن بخش داده شدن رفتن، بعضی از شرکت های دیگه فقط ارزش اصلا ماشینالاتش بکنن، زمین هاش گرونتر از اون چیزی که ارزش گذاری شده، بعد یه شرکت 800 میلیاردی رو کلا 400 میلیارد قیمت گذاری کردن، 200 تومن هم از طرف پیش گرفتن، گفتن بقیه‌اش هم 5 ساله بده. همین آقایی که تازگی ها بهش دارن میگن بیشترین حجم وام بانکی رو گرفته، 500 میلیون دلار وام گرفته، یعنی تقریبا نیم میلیارد دلار، آره یه نفر فقط وام گرفته. خب ایشون ماشین سازی تبریز و ریختگری رو که داشته میخریده اصلا به ثمن بخش، یعنی واسش قیمت گذاری کردن، ظاهرا قیمت سال 92 ازش گرفتن. بله. یعنی من همین الان اونو در لحظه بخرم فردا بفروشم کل پول سیستم رو میتونم بپردازم. ترجیح همینه که ایران خودرو و سایپا فعلا خصوصی سازی نشن، نظر روزنامه‌نگاری مو میگم، تا اینکه یک نظارت درستی اتفاق بیفته، سازمان خصوصی سازی بیاد توضیح بده راجع به خصوصی سازی‌های قبلیش که چه کار کرده، بعد تازه اون وقت بریم ببینیم.
داشتم به همین فکر می‌کردم که ما خیلی خصوصی سازی هم نداشتیم دیگه، حالا هر وقت گفتیم خصوصی شده.
ببین راستش اینه که ما خصوصی سازی نکردیم، اختصاصی سازی کردیم.
آفرین. آره. آفرین. در مورد ایران خودرو هم در واقع ایران خودرو سایپا نظر شما اینه که اختصاصی سازی نشه.
آره من میگم که اختصاصی سازی نشه. دو تا قطعه ساز بزرگ و هم راجبش روزای آینده میتونیم
خیلی خب میگم بعد دیگه میزه گردمون رو تموم کنیم. ما
صحبت زیاد
فقط شده. یه نکته به مردم عزیز دلم میخواست بگم بعد از این گفتگو واقعی که اشتیارا اینه که هم تو افزایش قیمت هم تو کاهش قیمت بازیچه دست دلال‌ها نشن. این خیلی مهمه، حواسشون باشه که دارن چیکار میکنن. ممنونم از شما
حسینی.
موضوع فراموش نکنین، پیامک بزنین به 3094 و به ما بگین به نظر شما لولوی صنعت خودروسازی چیه. تماس هم میتونید بگیرید 2265-2465 یا 2265-2466. این اصطلاح لولوی خودروسازی هم مدیر عامل ایران خودرو استفاده کرده بودن که حالا دستمایه سوال امروز ما هم شده. شهاب قاسمی عزیز دوباره در استودیوس، بخش دوم خبرهای ورزشی که فکر میکنم احتمال داره با یک گفتگو هم همراه باشه. آقای قاسمی صبح بخیر دوباره.
خیلی متشکرم. منم مجددا سلام صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. همونطوری که اشاره فرمودید امیدوار هستیم که بتونیم گفتگوی رو انجام بدیم با یکی از قهرمانان ارزنده کشتی کشورمون پیرامون انتخابات فدراسیون کشتی. همراه ما باشید ببینیم که آیا این ارتباط میسر میشه یا خیر. خب همونطوری که مستحضر هستید انتخابات فدراسیون کشتی قراره که امروز برگزار بشه ساعت 10 صبح و خب خیلی از علاقمندان این رشته ورزشی منتظرن تا رئیس فدراسیون شناسایی بشه. درسته که سرپرستان فدراسیون کشتی در طول ماه‌های گذشته نهایت تلاش خودشون رو کردن برای اینکه بتونن امور ساری و جاری فدراسیون رو سر و سامون بدن، اما قطعاً حضور رئیس میتونه بسیاری از اتفاقات رو به شکل مؤثرتری پیش ببره، به خصوص برای رشته‌ای که عرض کردم پر افتخارترین رشته ورزشی در طول برگزاری ادوار مختلف المپیک بوده و انتظار همین هست که هرچه سریعتر این رئیس شناسایی بشه تا با همدلی و وحدتی که شکل میگیره کشتی ما بتونه روزهای بهتری رو پیش روی خودش ببینه. اما تا ارتباطی که بهتون قولش رو دادیم میسر بشه اجازه بدیم من یکی دوتا خبر رو بدم از وقت استفاده بکنم. امشب تیم سوم رقابت جام ملت‌های آفریقا معرفی خواهد شد بین تیم‌های تونس و نیجریه. تونس و نیجریه ساعت 23:30 در برابر هم قرار می‌گیرن. هر دو تیم با نتایج جالب توجهی مقابل رقبای خودشون بازی نیمه نهایی رو واگذار کردن. تونسی‌ها با گل به خودی در برابر تیم سنگال بازی رو باختن، نیجریه در برابر الجزایر و حالا این دو تیم باید بازی رده‌بندی رو برگزار بکنن، با این توضیح که اگر تو 90 دقیقه دو تیم مساوی بشن دیگه وقت اضافه نداره، مستقیما ضربه پنالتی میزنن.
آها، و با این توضیح که اگه تونس برنده بشه، تونسته
نتونسته
احتمالا این تیتر روزنامه تونس هم میتونه باشه.
بله،
بازی کنم با این واژه، تخصص ماست دیگه. تیترا رو دیدین که چقدر خیلی وقت تیترای روزنامه تکراریه و بعضی وقتا هم که نمک میریزن دوستان خیلی بی در مورد تیترا صحبت کردم آقای قاسمی، یاد برق شیراز افتادم که هر بار با یکی از تیمای تهرانی بازی میکرد میبرد تیت میزدن که برق مثلا پرسپولیس گرفت.
بله،
برق استقلال گرفت. حالا چی شد تیم برق شیراز الان کجاست؟ اصلا خبری ازش نیست.
والا اگر شما خبر دارین سلام ما هم بهشون برسونید. این جزء نکات تاسف برانگیز فوتبال کشور ماست. شما هم صحبت از برق شیراز میکنید، ما تیمایی رو تو خود تهران داشتیم مثل راهن، مثل پاس که حتی آخرین عنوان قهرمانی فوتبال ایران رو در عرصه رقابت‌های آسیایی از آن خودش کرده بود، ولی به دلیل سوء مدیریت‌هایی که اتفاق افتاد هیچ جایی امروز در فوتبال ما ندارن. نفت رو پارسال از دست دادیم، چه بسا که در ادامه شاهد از بین رفتن بقیه تیم‌ها هم باشیم. من حتی میتونم بگم مثلا استقلال اهواز خاستگاه فوق‌العاده‌ای در استان خوزستان داشت، ولی امروز خبری ازش نیست و این دایره متاسفانه همینطور داره وسعتش بیشتر میشه و اگر دست حمایتی در واقع دولت پشت این تیم ها نباشه و اونها رو همین گونه رها بکنن، مطمئنن ما تیم های بزرگتری رو هم از دست خواهیم داد. برق شیراز هم مثل همین تیم ها چنین سرنوشتی داره. خب خوشقولی جزء مشخصهای عباس جدیدی از قهرمانان ارزنده کشتی ما هست که طبق وعده‌ای که داده بودن پشت خط برنامه پارک شهر حاضر شدن. عباس آقای عزیز سلام، صبح عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند.
خیلی متشکرم. من نقل قولی کردم که مطمئنن بی دلیل هم نبوده. یاد کردم از کشتی ها و دلاوری هایی که شما در عرصه های بین المللی داشتید. روز گذشته اشاره کردم اون روزی که شما لری خابلوف روس رو روی تشک رقابت های آتلانتا از در واقع گردونه رقابت خارج کردید، خیلی از ماها سرمون به سقف اتاقمون برخورد کرد. اون افتخارات رو دیدیم و امروز انتظار داریم که امثال شما، امیر خادم و چهره های از این دست در کشتی مدیریت بکنید. چه اتفاقی افتاد آقای جدیدی که شما احراز صلاحیت نشدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با خدمت رو عرض شد که آخه عدم صلاحیت، نامه هایی که رومان عدم صلاحیت با احراز صلاحیت میاد، اینا دو تا مقوله جداگانه است.
بله.
موضوع عدم صلاحیت یک لاین خودش رو داره، موضوع احراز صلاحیت یعنی این که بالاخره دستگاه های نظارتی شرایط رو مناسب نمیدونن که فعلا مثلا این افراد ورود پیدا کنن.
خب.
و این اصلا دوتا واژه سوا از همه که این وقت خبت مبحث نشه. و زمین که من خودم ایمان کامل به تک تک بچه های نظارتی و امنیتی دارم و واقعا از نظر این موضوعات من به شخص پشت سر تک تک این عزیزان نماز میخورم. اینقدر من واقعا رو نظراتشون، رو موضوعات کارشناسی که میکنن، همه ما باید احترام بذاریم به قانون.
بله.
قانون برای همه یک دسته و ما به نظر تک تک این عزیزان احترام میذاریم و همه ما باید کمک کنیم کشتی موفق بشه، کشتی پیروز بشه و اون مقام قهرمانی جهان المپیک رو ما به دست بیاریم. هم هر کسی هم که رئیس فدراسیون میشه، همه ما وظیفه‌مون اینه که اون عزیز رو از حاشیه دور کنیم و کمکش کنیم که پرچم مملکتمون بالا بره. این وظیفه تکلیف شرعی و انسانی تک تک ماست. اما این موضوعی هست اینه که اینجا بحث احراز صلاحیت که پیش میاد میره جزء اختیارات وزیر، یعنی آقای وزیر ورزش میتونه با اختیارات خودش بگه که نه، اینایی که احراز صلاحیت نشدن، تشخیص من اینه که مثلا اینها باشن. این رو قانونگذار جزء اختیارات وزیر قرار داده. اما اینجا من فکر میکنم یک خلایی به وجود میاد و اون بحث تبعیض به وجود بیاد و ما نباید یه کاری کنیم در جامعه تبعیض رشد پیدا کنه. بالاخره ما توی مملکت اسلامی داریم زندگی میکنیم، اصلا انقلاب کردیم برای اینکه تبعیض رو از بین ببریم و این یه خلاییه که تو دل مردم یک بی‌اعتمادی به وجود میاد. خب بالاخره جناب آقای دبیر، جناب آقای امیر خادم، حالا بنده که به عنوان خودم رو اون کمترین حساب میکنم، ولی خب این سه نفر که ناممون به عنوان عدم احراز اومده، این ای کاش جناب آقای وزیر یا ستاییمون رو با اختیارات خودش مثلا
تایید میکردن و وارد پروسه میکردن،
با اختیارات خودش اگر میخواست چیز کنه برای که اون بحث تبعیض از بین بره، ستاییمون رو با اختیار خودش میذاشته و این اتفاق میومد و ما میومدیم تو مجمع، برنامه هامون رو ارائه میدادیم، صحبت هامون رو میکردیم. شاید از ارائه برنامه ها ما از ارائه برنامه مون عزیزان اصلا استفاده میکردن.
بله.
و من بحثم اینه که آقای وزیر بالاخره یک که ایشون در دولت تدبیر و امید هستن، نباید با
آقای جدیدی ببخشید، شما الان به قطعیت میفرمایید که الان اتفاقی که افتاده در واقع از سوی وزیر ورزش و جوانان جناب آقای دکتر سلطانی فر هست که ایشون شخصا از اختیارات قانونی خودشون استفاده کردن، علیرضا دبیر رو احراز صلاحیت کردن، اما در قبال شما و آقای امیررضا خادم این اتفاق نیفتاده، درسته؟
بله.
و این که حالا با توجه به زمانی که تا شروع انتخابات هست دیگه قطعا شما و آقای خادم در انتخابات حاضر نیستید دیگه.
البته من نمیدونم این موضوع رو، هم من یه وقتی داله ولی نباشه من دارم خداش ایرادی میگیرم یا نقدی میکنم، نه برای من تفاوتی نمیکنه، برای من مهم نیست. اما من این موضوعی که در جامعه به عنوان یه مسئله، به عنوان تبعیض جلوه میکنه، این تو جامعه یه مقدار اشکال به وجود میاره. این مسئله بالاخره قانون اگر برای قانون برای همه است. اگر بحث اختیارات آقای وزیر مثلا این اختیار رو داره، خب خوب بود برای ما سه نفر از این اختیارش استفاده.
کاملا حق با شماست. جدای از بحث تبعیض، سوال برانگیز و افهام برانگیز هم هست. حالا انشالله ما سعی میکنیم تو برنامه‌های آتی هم صحبت بکنیم پیرامون این موضوع. از شما خیلی ممنونم آقای جدیدی عزیز.
اینا از عزیزان ما هستن.
انشالله انشالله خیلی متشکرم از بحث جدیدی عزیز. درود به شما، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما آقای شهاب قاسمی. ما در بخش اول خانم آقایان بعد با شما خداحافظی کنیم، اما ساعت 9 صبح دوباره برمیگردیم. آقای قاسمی خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
زنده باشید تا 9 صبح.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خنکش باده خنکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
یک گذشته باشکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
پنجره هاش قدیمی و آهنیه، هر وقت یه بارون میزنه از همه درزاش آب میاد تو. هرچی میگم این ویلا رو عوض کنی گوش نمیده که.
آخه من با اینجا کلی خاطره دارم خانوم.
بابا جون خونت رو عوض نکن، پنجرهش رو عوض کن، پنجرهش رو وینتک کن.
چه خوب شد پنجره هامون وینتک شد.
باران از پشت پنجره های وینتک زیباست. وینتک پنجره یک.
همراه با شما بوده ایم در فراز و نشیب زندگی تا امروز که با شما 60 سال شد. بیمه آسیا 60 سال حضور و بالندگی، 60 سال اعتماد و اطمینان.
بیمه آسیا نماد اعتماد و اطمینان.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیز به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیز در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیز رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیز برای خانواده.
خاویار بادمجون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینیش و دلپذیر، ساندویچ همون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
صدای شهر.
از استودیو صدای شهر رادیو تهران به مدت 5 دقیقه با شما ایم. همراه ما باشید.
ترافیک.
در ابتدای این بخش نگاهی داریم به ترافیک سنگین برخی از معابر پایتخت. در حال حاضر بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید حقانی تراکم ترافیکی به چشم می‌خوره. در ادامه در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید همت از بزرگراه شهید مدرس تا محدوده خیابان توانیر، بزرگراه رسالت شرق به غرب از خیابان استاد حسن بنا تا خیابان دکتر شریعتی و بزرگراه امام علی مسیر جنوب به شمال از خیابان شهید گلشن دوست تا خیابان شهید طاهرخانی تراکم ترافیکی رو شاهدیم.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شهروندان محترمی که از گیرنده‌های رادیویی صدای ما گفتگو با شهروندان میشنوید و در گزارش‌های امروز استودیو صدای شهر می‌خوایم به بحث پارک حاشیه بپردازیم. خاطرتون باشه در گذشته‌های نشاندان دور پارکبان‌ها بودن که فیزیکی کنترل پارک حاشیه‌ای رو به عهده داشتن و بعد از اون هم کارت پارک اومد، همون پارکومترای سابق که باید دستگاه شارژ می‌شد تا ماشینتون رو برای ساعتی پارک کنید. اما الان وضعیت پارک حاشیه‌ای داره به کنترل‌های مکانیزه میرسه و باید کارت شهروندی داشته باشین تا ماشینتون رو پارک می‌کنین. از طریق خودروهایی که با دوربین کنترل میکنن این پارک حاشیه سامان پیدا کنن. آقا سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
نظر شما چیه؟
والا خیلی خوبه اگه اینجوری بشه، همه چی الکترونیکی بشه. الان که خیلی جای پارک هستن یه معضل شده واسه این شهروند تهرونی، مخصوصا خیلی جا هستن میره جای پارک نیست. خیلی هم میام مغازه دارا مخصوصا ماشیناشون میذارن، یعنی صبح میذارن ماشین تا شب ساعت 10 11 که مقدره یه جای پارک اشغال میکنن.
شما با پارکبان هایی که قبلا بودن مشکلی داشتین برای پارک؟
خیلی خیلی. من اصلا پارکبان خودم تو رادیه باشه نیدم که غیر قانونی هستش، اصلا نباید به اینا پولی پرداخت بشه.
بعد از پارکبان ها ما دستگاه کارت پارک رو داشتیم، اونا استفاده میکردی؟
نه، من یه بار یا دو بار فکر مونم تو کل عمر رانندگی 30 سال رانندگی فکر کنم یه بار یا دو بار میشه استفاده نکردم.
خب الان این پارک حاشیه که میخواد کوشمند بشه
اون خوبه، اون اگر اونجوری باشه خب مشخص میشه آقا من این ماشینو دو ساعت میتونم اینجا پارک کنم، سه ساعت میتونم، یه نمیام صبح ماشینمو بذارم تا ساعت 10 شب 11 شب. این یه چیزه. داستان دیگه هم که من خدمتتون عرض کنم، این بعضی هم مغازه دارا انگار مثلا خیابون جلو مغازه شون هم تونل که شخصیه ایشونه، یا از این کله قندی ها میذارن یا نمیدونم ماشینشون رو پارک کنن دیگه ور نمیدارن، به هر عنوان یا یه وسیله سی میذارن که کسی اونجا پارک نکنه.
به هر حال استفاده از ماشین در تهران یک ماجراست و پارک کردن اون هم ماجرای دیگه. شما هم اگر در رابطه با پارک حاشیه‌ای پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما در میان بگذارید. 88-82-301 در اختیار شماست. ما مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در خصوص سیستم سرمایشی اتوبوس‌ها گفته استفاده از کولر اتوبوس‌هایی که سیستم سرمایشی دارن الزامیه. البته یعنی هنوز بعضی از اتوبوس‌ها هستن که این سیستم رو ندارن، که ما هم امیدواریم زودتر به این سیستم مجهز بشن. به هر حال شهروندان میتونن اگر شکایتی در این زمینه دارن با ذکر شماره اتوبوس و نام خط مربوطه با سامانه 1888 تماس بگیرن. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته که 96 دوربین تردد خودروها در محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا رو ثبت می‌کنند.
صدای شهر صدای شماست. 88 82 33